بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 71 این است: اذا اکل فی اللیل ما یعلم انه یوجب الغی فی النهار من غیر اختیارین فالاهوت الغلا. مسئله که قبلا بحث شده بود این بود که اگر کسی شب غذایی را تناول کند که علم دارد فردا که صائم است باید غی کند، این حکمش گذشت. ولی مسئله که فعلا محل بحث است این است که اگر شب غذایی میل کند یا کاری انجام بدهد که می داند فردا غی عارضش می شود، یعنی امر غیر اختیاری و امر قهری عارضش می شود، امر غیر اختیاری یعنی غی قهری که مبطل نیست ولی مقدمات اختیاری دارد، آیا اگر کسی شب کاری کرد، حالا غذای خورد یا داروی مصرف کرد که می داند فردا که صائم است غی قهرن عارضش می شود، اگر فردا غی عارضش نشد که محذوری ندارد، اگر غی عارضش شد روزش باطل است یا نه؟ صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن که احتیاط قضاست، احتیاط وجوبی کردن و نوع آیونم پذیرفت. این مسئله مبنیست بر این که اونچه که مفتر است چیست. اگر روشن شد که مفتر چیست، اونگاه بحث در دو مقام است. یکی این که خود این قی قهری که مقدمات اختیاری دارد مفتر است یا نه. دوم این که شخصی که شب غذای خود یا کاری کرد که می داند فردا چنین حالی عارضش می شود، نیت به طور جد از او متمشی می شود یا نه. پس هم بحث در مفتریت اون قی قهری است، هم بحث در نیت این شخص در شب. چطور صاحب عرب رضوان الله علیه احتیاط کردن و فتوا ندادن؟ مسئله قبلی که مسئله 70 بود به صورت سریع حکمش روشن بود، شب غذایی میخورد یا کاری انجام میدهد که میداند فردا باید غی کند، که اون غی فردا اختیاریست و مبطل است. اما الان اینجا غذایی میخورد یا کاری میکند که میداند فردا غی عارضش میشود، اینجا رو احتیاط کردن، فتوا به بطلان ندادن. سرش آن است که آیا اون چه مفتر است قی در زمان روزه باید اختیاری باشه ولو مقدماتش قبل فراهم شده باشد، ولی خودش در زمان روزه باید اختیاری باشد، یا نه قی ولو در ظرف روزه غیر اختیاری است لکن مبادی اختیاری داشته باشد کافی است. اگر چنون که اون قی که مفتر صوم است آن است که در ظرف روزه قی اختیاری باشد، اینجا مفتر صوم نیست، برای اینکه اینجا قهرن قی عارضش می شود. ولی اگر گفتیم اون چه مفتر صوم است، اون قی به تهوعی است که خواه در همون ظرف روزه مبدأش فراهم شده باشد یا نه شب مبدأ اختیاری را فراهم کرده باشد، این کاری که شخص صائم شب انجام داده است و می داند که فردا قی عارضش می شود و عروض تهوع قهری هم جزء حالات خاصه این شیء است، چنین شیء رو میگن قی عمدی. خب اگر اون چه که مفتر است آن است که در ظرف صوم عمدی باشد، این عمدی نیست. اگر اون چه که مفتر است عم از آن است که در ظرف صوم مفتر عمدی باشد یا مقدماتش قبلا فراهم شده باشد، این عمدی است. چوب مبنی بر دو وجه است، هر کسی هر وجهی را انتخاب کرده است برابر او فتوا میدهد و چون حکم روشن نیست صاحب عروه رضوان الله احتیاط کردند و نوع این آیون هم پذیرفتند. اما والذی ینبغی ان یقال آن است که اصل حاکم در مسئله مفترات همون صحیح محمد ابن مسلم است که دارد لا یزر الصائم ما سنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء و الارتباس. هرچه بخواهد از این اصل خارج بشود باید با دلیل معتبر این اطلاق را تقیید کند. نصوص باب تحوّم اون قسم را یقیناً شامل می شود که در ظرف صوم به طور اختیار پدید بیاید، اما اگر چرونچه یه حالتی در روز پدید می آید که غیر اختیاری است، مبدأ اختیاری اون در شب است، بعید از مشمول نصوص باشد. چرا؟ چون در روایات دارد که فی این زرعه او بدره، این اطلاق نصوص که دارد فی این زرعه او بدره، یعنی اگر قی مبادرت کرد این حالت قهرن پدید آمد روز باطل نمی شود، اطلاق دارد هم از آن که مبادی اختیاریش رو شب فراهم کرده باشد یا نه. اگر نصوص باب تحوّع اطلاق دارد میگوید غی قهری مبطل صوم نیست گرچه مبادی اختیاری شب فراهم شده باشد، چنین تحوّعی مبطل نیست. روایات باب 29 از ابواب ما یمسک عنه الصائم که در او هم صحیحه بود هم موثقه، اون چرا که معیار افطار و ابطال قرار داده بود این بود که در ظرف صوم شخص عمدن تحوّع کند، و اگر در ظرف صوم تحوّع قهری پدید آمد مبطل صوم نیست. شاید مبدأ اختیاری این تحوّع قهری را شب فراهم کرده باشد. روایت اول باب 29 این بود که صحیح حلبی از امام صادق سلام الله علیه این صورت به این صورت نقل شد: اذا تغی از صائم فقد افطر و این زرعه من غیر ان یتغی فلیتم صومه. و این زرعه یعنی بدره، اگر این تحوّع به طور اختیار پدید آمد بدون اینکه شخص خودش تحوّع کرده باشد چنین روزی باطل نیست. در روایت دوم که ابن مسکان از حلبی نقل میکند و حلبی از ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که اذا تغی از صائم فعلیه قضا و ذلک الیوم و این زرعه من غیر ان یتغی فلیتم صومه. و این زرعه یعنی بدره. خب ظاهر این نصوص که میگوید قی قهری مبطل نیست میگوید به اینکه تنها چیزی که از اطلاق صحیح حلبی خارج شد که لا یزر صائم ما سنع ازش طلب سلاس او اربع خصال همون تحوّع عمدی است. تحوّع قهری مبطل نیست ولو مبدا اختیاری داشته باشد. از اینجا معلوم می شود که بحث نیت هم مشکلی ندارد. چرا؟ چون این شخص در شب غذای خورد یا داروی مصرف کرد که علم دارد فردا تحوّع عارضش می شود، و چون تحوّع قهری مفطر نیست پس او در نیت محذوری هم ندارد، برخلاف مسئله 70. مسئله 70 این بود که اگر کسی شب داروی مصرف کرد یا غذای خورد که علم دارد فردا حتما باید تحوّع کند، تحوّع اختیاری، چنین کسی جدش نسبت به روزه متمشی نمی شود، برای اینکه او الان که در آستانه طلوع فجر است باید نیت روزه کند، یعنی قصد کند مفطرات را ترک کند. خب کسی که میداند فردا باید مفطری را انجام بدهد چگونه جدش متمشی می شود که قصد کند این مفطر را ترک کند؟ او در محدوده نیت هم اشکال دارد. پس در مسئله قبل هم از جهت افطار خارجی مشکل بود و هم از جهت نیت، اما اینجا نه در محدوده افطار خارجی محذور دارد نه در نیت. چرا؟ چون اون چی که مفطر است تهوع عمدی است، تهوع قهری مفطر نیست. و در مقام نیت هم این شخص میگوید من نیت روزه دارم و قصد کردم مفطرات رو ترک کنم، یکی از اون مفطرات هم تهوع است، منم قصد ترک تهوع دارم، اما اون چی که قهرن پدید می آید که مفطر نیست. اون چی که مفطر است من قصد ترکش دارم، اون چی که پدید می آید اون که مفطر نیست. یقین دارد که اون حالت قهری پدید می آید، اون حالت هم که مفطر نیست. اگر تهوع قهری هم مفطر بود جدش متوشی نمی شد، ولی وقتی تهوع قهری مفطر نیست پس اون چرا که مفطر است این قصد ترکش دارد، اون چه که پدید می آید که مفطر نیست. تغییر فعل اختیاری است دیگر، من غیر ان یتغیر، غیر از آن است که من غیر ان یعرضه التهوع. تغییر فعل اختیاری است، اما چیزی که بر انسان عارض می شود این همون زرع اهل تهوع است، بدر اهل قی است، نه تغییر. و حد اکثر همان احتیاط است که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن که شاید چیزی که مبادی اختیاری دارد اینم مشمول نصوص باب تهوع باشد. اونگاه فرقش این است که هم در مقام نیت چنین شخصی مشکل دارد هم در مقام عمل خارجی. چون در مقام نیت مشکل دارد جد او نسبت به روزه حاصل نشده است، و چون در ماه مبارک رمضان این حالت پدید آمد باید قضا کفاره هم بدهد. اگر این حالت پدید نیامد خب ایشون مشکلی در محدوده نیت داشت، روزش فقط قضا دارد، اما این حالت اگر عارض شد باید کفاره هم بپردازد. غرض آن است که بیش از حد احتیاط چیزی نیست. لذا مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه که فرمودن الاحوت القضا، گرچه بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه در احتیاط وجوبی اشکالی دارند، من از هر عدم قضاست و این قضا میشه احتیاط استحبابی، ولی ظاهر شاید همون باشد که چون مبادی اختیاری دارد این گونه از موارد رو شامل میشود احتیاط میشه احتیاط وجوبی. اصل مسئله 71 این بود، اذا اکل فی اللیل ما یعلم انه یوجب القی فی النهار من غیر اختیار فالاحوت القضا. ولی مسئله 70 این بود، لب طلع فی اللیل ما یجب علیه قیعه فی النهار فسد صومه. اونجا به صورت صریح چند تا مسئله هم در همین باب تهوع است که هم خیلی علمی نیست و هم جز شبهات موضوعی است. مسئله بعدی مسئله 72 است، اون است که اذا ظهر اثر القی و امکنه الحبس و المن وجب اذا لم یکن حرج ولا ضرر. مهمترین کار هنگام ورود هر مسئله تحریر محل بحث است که روشن شده مبادی تصوری است. این مسئله 72 که می فرماید اگر حالت تهوع پدید آمد و شخص توانست او را حفظ بکند و حرجی نداشت واجب است، وگرنه اگر حرج داشت واجب نیست. این باید معلوم بشود که بحث حکم تکلیفیش در مقام اول است، بحث حکم وضعیش در مقام ثانی است، و کل بحث هم در جایی است که ابطال صوم حرام باشد. بیان ذالک این است که بعضی از روزها ابطال او حرام نیست، مثل روزه مستحبی، روزه واجب موثب و امثال اینا، پس اینا خارج از بحث است. روزه که ابطال او حرام نیست، حالا شخص روزدار حالت تهوع پدید آمد و میتواند امساک بکند و خودش نگه بدارد، خب چرا نگه بدارد؟ ابطال چنین روزه‌ای که حرام نیست، خب تهوع میکنن روزه را باطل میکنن. پس محور بعد باید مشخص بشود که روزه مستحبی خارج از بحث است، روزه های واجبی که ابطالشون جائز است مثل واجب غیر معین اینا خارج از بحث است، میماند روزه‌ای که ابطالش حرام است، حالا یا ماه رمضان است یا غذای مزیق است بمانند. این مطلب اول. مطلب بعدی آن است که حالا که محور بحث روزه است که ابطال و حرام است، اونگاه در دو مقام بحث می شود، یکی حکم تکلیفی یکی حکم وضعی. در مقام اول که راجع به حکم تکلیفی است، ای کسی در حال روزه حالت تهوع پدید آمد، می تواند خودش رو حفظ بکند و حرجی هم ندارد، خب ضبط واجب است، حرکت نمی کند، نمی نشیند، می خوابد، آرام می گیرد، با این کار جلو اون تهوع رو می گیرد. چون ابطال روزه که حرام است، حبس اون حالت هم که ضرر ندارد و باید کار انجام بده. خب حبس واجب، حکم تکلیفی دارد و تهوع دیگه جایز نیست چون ابطال صوم حرام است. ولی اگر حرج داشت و ضرر داشت، این کار رو بکند یا نکند؟ خب یه وقت حرج است برای او بسیار دشوار است، یه وقتی ضرر است. اگر حرج بود که تحملش حرام نیست ولی بسیار سخت است، خب این شخص تحمل میکند و روزه را هم نگه میدارد، چون ابطال روزه حرام است، تحمل حرج که حرام نیست. یه وقت است از حرج میگذرد به ضرر میرسد، خب تحمل ضرر از این بعد در اختیار آدم نیست. تحمل ضرر شارع فرمود کار حرامی است، از این به بعد وارد محدوده تذاهب دو حکم از احکام شرعی میافتد. تحمل ضرر حرام است، ابطال صوم حرام است، چیکار میکنه؟ خب پس در مقام اول که بحث در حکم تکلیفی است، اونجایی است که تحمل حرج اگه مقدورش باشد که خب حرج تحمل میکنه چه روزی رو ابطال بکنه، اگر برای او از حد حرج بگذرد به ضرر برسد دیگه در اختیار او نیست، کسی نمیتواند بگوید من ضرر رو تحمل میکنم. بله دیگه، بعضی از موارد هست که اگه تحمل بکنه برای او بسیار سخت هست ولی ضرر نیست. یه وقت هست نه به بیماری های طولانی مبتلا می شود. بله دیگه، اون جایی که حرج باشه بدون ضرر که تصور دارد دیگه، برای او بسیار سخت است اما ضرر ندارد. از اون کارهای توان فرساس به سختی و صعوبت این کار را تحمل می کنه، خیلی سختی است، تمام روز رو صرف میکند برای یه کار شرعیش، خیلی سخت میگذرد به او اما خب ضرری ندارد. ولی چنین چیزی واجب نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ولی اگر به محدود ضرر رسید دیگه در اختیار کسی نیست بگوید من اینو تحمل میکنم، در اختیار شرع است. وقت شارع مقدس ضرر رو حرام کرده، ابطال صوم رو حرام کرده، اینجا تزاحم است، باید ببینیم خودش چگونه نظر میدهد. پس اگر به محدوده حرج رسید، به مرحله ضرر نرسید، چون تحمل حرج به اون صورت حرام نیست، در اختیار خود انسان است. انسان میتواند حرج رو تحمل بکند و میتواند هم تحمل نکند، در اختیار خود است. اما اگر به محدوده ضرر رسید از اختیار انسان خارج است، تحمل ضرر حرام است. این رو باید شارع مقدس بیان کند. شارع مقدس راههای رو به طور کلی بیان کرده، در خصوص مورد هم به نحوه جزئی مشخص کرده. راه کلی آن است که ما یه تعارض داریم، یه تزاحم. تعارض مال ادله است و مقام اثبات، تزاحم مال احکام است نه مال ادله. یه وقت است که دلیل ها با هم معارضن، او یه راه خاصی دارد برای ترجیح احد و دلیلن علی الاخر، میشه تعارض ادله. یه وقت است نه، دلیل ها معارضیستن، هر دو مشخص است، یعنی الان مشخص است این ضرر است و حرام، مشخص است ابطال صوم است و حرام. حالا که دو تا حرام هستند، تعارض در دلیل نیست، فقط در مقام عمل هست، برای اینکه شخص نمیتواند به هر دو عمل بکند، باید ببینیم کدام یک پیش شارع اهم است. از یک سوی شارع مقدس روزه را جز مبانی اسلام دانست و بنی الاسلام و علی خمس یکی از اون امور پنجگان روزه است. تحمل بعضی از موارد ضرر خب با مبنای اسلام که مزاحم نیست. اگر روزه جز مبانی دین است، ترک روزه یعنی ترک یکی از مبانی دین، این حرمتش خیلی شدیدتر است تا تحمل یک ضرر که اونم حرام است. یه وقت است که نه، شارع مقدس اصل روزه را جز مبنای دین قرار داد، اعتقاد به او را جز دستورات دینی من قرار داد. اما خب اگه ضرر داشت، انسان این روز روزه را افطار میکند با تهوع، بعدم غذا به جا میارد. مثل این که از یک سوی دیگر فرمود من کان مریضن و علی سفرن فی عدت من ایام اخر. خب اگه کسی مریض است یه روز دیگه روزه میگیرد. اینجا الان این ضرر رو تحمل بکند برای اینکه روزه باطل نشود، چون تحمل ضرر هم حرام است. خب ضرر تحمل نمی کند، تهوع می کند، روزش هم باطل می شود، یه روزی هم قضا به جا میاره. پس این چنین انسان بگوید که باید حتما این ضرر را تحمل بکند و روزه را نگه بدارد، این کار آسانی نیست. حالا تا ببینیم کجا چیز هست، کدوم یکی از دو مورد بر مورد دیگر، کدوم یکی از این دو حکم بر حکم دیگر رجحان پیدا میکند. البته فعلا سخن در مثلان روزه نیست، فقط در حکم تکلیفی است که مقام اول است. نه نه، اون ضررهای متنابه که همونطوری گفته شد انسان بیمار بشه، بیماری مزمن به ماننده آن. یه وقتی حرج است که خارج از بحث است، یه وقتی ضررهای تحمل است و عادی است، یعنی مشکلی نیست، این تحملش حرام است ولی اهمیتش به اندازه ابطال صوم نیست. یه وقت اصلا یه ضرر توان فرسایی است، تحمل چنین ضرر توان فرسایی کمتر از ابطال صوم نیست. خب پس نمیشد به طور مطلق گفت که این کار را انجام بدهد اون کار را انجام ندهد، یعنی تهوع نکند، این ضرر را تحمل بکند برای اینکه به روزش آسیب نرساند. پس این موردی است. اونی که گفته شد بنی الاسلام و علی خمس، اصل اعتبار صوم است. بله، روزه که مبانی اسلام است، این شخص معتقدم هست و قضاش هم به جا میآورد. اما حالا ابطال این روزه، این کار رو بخواد، روزه رو بخواد باطل بکند، معصیت کرده. از اون طرف بخواهد ضرر رو تحمل بکند، معصیت کرده. کدوم یکی از دو معصیت مهمتر است؟ به طور مطلق نمیشه گفت ابطال صوم حرام است. به طور مطلق این میشه موردی. اگه ضرر توان فرسای باشد که به حیات آدم خاتمه میدهد، خب نمیشه گفت به این که چون ابطال روزه حرام است این شخص نمیتواند این روزه رو باطل بکند، حتی هم باید اون ضرر رو تحمل بکند و رو با موت او ختم بشود، این که نیست. یا به بیماری مزمنی مبتلا بشود، این که نیست. پس این موردی است. در بعض موارد یقینا روزه مقدم است، در بعض موارد یقینا حفظ نفس مقدم است، بعضی موارد هم مشکوکه. اگر راهی برای تشخیص نشد میشه تخییر، این تخییر تخییر عقلی است. اما مقام ثانی بحث، این شخص اگر حکم مقام ثانی حکمش روشنه، اگر تهوع نکرد و ضرر را تحمل کرد، تهوع نکرد، این از جهت ترک تهوع روزه او صحیح است. اما از جهت اینکه روزه داشتن به حال او ضرر دارد، او مشکل دیگر و همراه او است. خود روزه داشتن اگر به حال او ضرر داشته باشد، اون روزه فاسد خواهد بود. ولی اگر صوم من حیث هو و صوم به حال او ضرر نداشت، این ترک تهوع ضرر داشت و این ضرر را هم تحمل کرده است، خب روزه او صحیح. ولی اگر این ضرر را تحمل نکرده است، تهوع کرده روزی او باطل بلو معصیت نکرده باشد این در تزاهو، مثل اون احتقانی که شخص برای معالجه احتقان میکند، یا مریضی که برای درمان مراجعه میکند، یا کسی برای استرار آب مینوشد، خب بالاخره روزه باطل میشود، کفاره ندارد، بگرن روزی که باطل میشود که صاحب عرب رضوان الله اینجا ناظر به همون اون حکم تکلیفی سخن فرمودند. فبودن اذا ظهر اثر الغی و امکنه الحبس و المن وجب اذا لم یکن حرج و ضرر. این وجب وجوب وجوب تکلیفی است، یعنی اگر چه حرج و ضرری باشد واجب نیست امساک، و اگر حرج و ضرری نباشد امساک واجب است. حالا اگر چون چه امساک نکرده است، در هر دو حال چه ضرر داشت چه ضرر نداشت امساک نکرده است، در هر دو حال روزه باطل می شود، چون مقام ثانی که مربوط به وضع است و بطلان روزه است، این اختصاصی به حال اختیار یا استرار ندارد. اون قی قهری مبتل نیست، اما قی عمدی ولو انسان برای درمان باشد روزه رو باطل میکند، نظیر احتقان نظیر اکل شرب عمدی بماند. مسئله 73 که اون هم غیر علمی است و شبه موضوعی است، منتها حالا سوال کردن از این آیون، اونها هم مجبور شدن این مسئله رو مطرح میکردن، و اگر اونها در این عصر ما بودن یقینا مسئله که محل ابتلاء ما بود سوال میکردن. اذا دخل الذباب فی حلقه ای رو تو اگر صوم من حیث هو صوم ضرر داشته باشد نه، اگر ترک تهوع ضرر داشته باشد بله، اون اضرار به صوم اسناد ندارد. مسئله 73 این است، ازاده این رو تو بحث نماز هم مطرح کردن که کسی مثلا در حال نماز حشری به حلقش رفته، این رو بیرون بیاورد نیاورد به نمازش آسیب میرسوند نمیرسوند، اگه بخواد بیرون بیاورد باید طرزی حلق را حرکت بدهد که کلام آدمی از او متولد بشود. اونجا سخن از کلام آدمی است، اینجا سخن از تهوع است. آیا اونجا نماز باطل بکند نماز باطل نکند؟ مشابه این دو مسئله صراطم هست. خب اذا دخل الذباب فی حلقه وجب اخراجه ما امکانه ولا یکون من القی ولو توقف اخراجه علی القی سقط وجوبه و صح صومه. اگر حشری مگس یا غیر مگس در حلق روزدار فرو برود، فهمود که باید او را اخراج بکند، باید بیرون بیاره، در صورتی که ممکن باشه و این غی نیست. اما اگر اخراجش متوقف بر غی باشد دیگه واجب نیست و روزه او صحیح است. یه وقت هست که یه شیء وارد در حلق می شود به طور غیر اختیار فرو می رود، پس از طرف فرو رفتن چون اکل قهری است، از این جهت از جهت فرو بردن نیست، فرو رفتن از این جهت مشکلی ندارد. و اگر ضرر نداشته باشد چنین چیزی، خب بیرون آمدن هم واجب نیست. حالا فرض در این است که چیزی فرو رفت و عقل صادق نبود، روزی او باطل نشد، موندنش در اونجا ضرر دارد، باید بیرون بیاورد، بیرون آوردنش واجب است. یه وقت است که بحث در حکم تکلیفی است، یه وقت بحث در حکم وضعی، اینجا هم در دو مقام بحث است. اما از جهت حکم تکلیفی این بیرون آوردنش که واجب است، این بیرون آوردن که تهوع نیست، قبلا فرمودن تهوع غیر از آروغ زدن است، تهوع غیر از خارج کردن حسه یا حبیس از دستگاه گوارش چرسد به دستگاه حل و مانند اون، اینا رو که تهوع نمیگن. خب این واجب است بلا غیر، این رو که تهوع نمیگن. یه وقت است که اگر بخواهد این را خارج بکند متوقف است بر تهوع، خودش تهوع نیست ولی باید تهوع بکند تا این رو خارج بکند. آیا تهوع که حرام است مرتکب بشود برای اینکه این حشره که ضرر دارد در جوف او قرار نگیرد، یا این ضرر را تحمل بکند برای اینکه به روزش آسیب نرساند. چون تهوع که می کند معصیت کرده است. اینجا از جد حکم تکلیفی هم در جایی است که روز روزه مستحبی نباشه، واجب غیر معین نباشه، اون واجب معینی باشه که ابطالش حرام است، که بحث حکم تکلیفی مقام اول است، بحث حکم ثانی وضعی مقام ثانی. در چنین موردی که امر دایر است به این که این تهوع بکند که اون شیء زیانبار را خارج کند، یا نه تهوع نکند که روزه محفوظ باشد. اینجا هم مربوط به اینه که اگر ضررش اندک است و قابل تحمل هست، خب این اهمیتش به اندازه ابطال صوم که از مبانی و مبادی اسلام است و ابطال او حرام است به اندازه نیست. و اگر نه ضررش خیلی بود، یه حشره مسمومی بود که به حیات انسان خاتم میدهد یا به سلامت انسان برای دراز مدت خاتم میدهد، تحمل اون ضرر بسیار سخت است، اون حرمتش بیش از حرمت ابطال صوم است، اینجا هم یقینا باید تهوع کند و اهم مقدم است مسئله، اهم از مسئله صوم است باند. اما اگر نه، هر دو حرام همتای هم شدن میشه تخییر. این مسئله در مقام اول مثل مقام اول مسئله گذشته، گاهی ابطال صوم مقدم است، گاهی تحمل اون ضرر مقدم است، گاهی تخییر. اما مقام ثانی بحث، اگر چنون چه این شخص با تهوع اون شی را بیرون آورد، خب این روزی او باطل میشود. اگر نه که روزه او صحیح است، مگر اینکه کسی بگوید از اون جهت که ضرر دارد تحمل ضرر مبطل صوم است، لکه این ضرر مربوط به صوم به معنه و صوم نیست، ورود این شی در دستگاه گوارش او زیانبار است، نه خود صوم من حیث هو صوم. لذا صاحب عرب الرسمان لاله این چنین فتوا دادن: اذا دخل الذباب فی حلقه وجب اخراجه ما امکانه ولا یکون من القی. چون در اصل بحث تهوع روشن کردن که خروج این گونه از اشیاء رو قی نمیگن، ولو توقف اخراجه علی القی، اونگاه میشه باب تزاحم، سقط وجوب اخراج و صح صومه. خب چرا سقط وجوبه؟ اینو با سه قسم کرد: یه جایی سقط وجوب صوم و تعین وجوب الاخراج، اونجایی که به حیات انسان آسیب میرسند یا سلامت انسان را برای دراز مدت در خطر میاندازد، یه جایی سقط وجوب الاخراج به صح حساب، اونجایی که ضررش یسیر است و تحمل پذیر، یه وقت است که همتای همان این شخص میشود مختار. پس بالقول المطلق نمیشود گفت که سقط وجوب الاخراج و صح حساب، این چه نیست. اما مقام ثانی بحث رو که تعرض نکردن مگر به اشاره، این است که اگر اخراج کرده است، یعنی قی کرده است، ولو مجبور بود است قی بکند و این قی بر او حرام نیست، اما خب روزه باطل می شود. نظیر احتقانی که بیمار انجام می دهد بر او حرام نیست ولی روزه رو باطل می کند. مسئله اینا دیگه شبهات موضوعی است. مسئله 74 این است که یجوز للصائم التجشع اختیاراً و این احتمل خروج شیء من الطعام معه و اما اذا علم بذلک فلا یجوزو. فرمودن که یه وقت از کسی آروغ میزند، تجشع میکند، این تجشع میداند که چیزی با این تجشع خارج نمیشود، این که خب خارج از بحث است، این عیب نداره. یه وقت از احتمال میدهد که همراه این آروغ زدن مقداری از ذرات غذا از دستگاه گوارشش بیرون بیاید، اینم عیب ندارد چون احتمال است. و اما اگه علم دارد به این که با این آروغ زدن چیزی خارج میشود، اینجا فهمدن لا یجوزو. حق مسئله این است که باید اشاره میفرمودن از اون جهت که این مصداق تهوع است، چون تجشع و آروغ زدن را کلن از مسئله تهوع خارج کردن. گفتن دو تا عنوان است، یکی تهوع است که مبتلی صوم است، یکی تجشع و آروغ زدنه. خب آروغ زدن چیزی او به همراه او باشد، چیزی او را همراهی نکند غیر از عنوان تهوع. خب اگر غیر از عنوان تهوع انسان علم هم داشته باشد با آروغ زدن مقداری از ذرات خارج می شود، محذوری ندارد. خب چرا لا یجوز؟ این که فرمودن لا یجوز، با اینکه در اول عنوان تجشر را از عنوان تهوع کاملا جدا کردن و نصوص هم اینها جدا کرده، یکی به عنوان قلس است یعنی آروغ زدن، یکی به عنوان قی. اگر تهوع از تجشر جداست، اگر قی از قلس جداست، خب صرف خروج ذرات غذا از دستگاه گوارش که محظوری ندارد که، ولی آدم علم داشته باشه. و روی فرمایش مرحوم سید رضوان علیه که فرمود در صورتی که علم داشته باشد چیزی این تجشر را همراهی میکند باطل است. اگر این شد، ایشون باید در مقام نیت اشکال داشته باشد، یعنی ای کسی همین که قصد تجشر کرده است عالما به اینکه چیزی از قضا این تجشر همراهی میکند، این دیگه نیت قطع کرده است. چرا؟ برای اینکه به گمان شریف ایشون این تهوع است، ولو جهلش جهل مرکب بود. کسی علم دارد که اگر آروغ بزند غذا او را همراهی میکند، و همین را صاحب اربرز بالالی فهمدن لا یجوزو. اگه کسی با چنین علمی قصد تجشع کرده است، روزی او به هم میخورد، اونا که نیت قطع را مضر میدونن. و آروغ زده است بر اساس نیت قطع، روزه او آسیب میبیند ولو چیزی این تجشع او را همراهی نکند. چرا؟ چون قصد کرده یک کاری را که به زعم صاحب اربرزمان للی اون قاطع روزه است. پس دو مطلب هست، یکی این که چون قی غیر از قلص است و تهوع غیر از تجشع است، اگه کسی علم داشته باشد با تجشع چیزی او را همراهی میکند، لا بس، نه اونطور که ایشون فرمودن لا یجوزو. ام دوم اینه که اگر چون چه لا یجوزو که سخن ایشون است تام باشد، لازمش این است که اگر کسی چنین علمی را داشت، قصد چنین تجشعی را کرد، از جهت نیت قطع روزه او محذوری دارد ولو چیزی همراه تجشعش خارج نشده باشد. دیگر فرع بعد میونه برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.